قرآن و قراءات
و
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که در پناه عنایات الهی از قرآن کریم بهره‌مند باشیم. در ادامه سلسله مباحث مربوط به قرائت ابن کثیر مکی میرسیم به بحث وقف بر مرسوم الخط در قرآن کریم. من ابتدا توضیح مختصری درباره اصطلاح مرسوم الخط خدمت شما عزیزان شنونده عرض می کنم. عزیزانی که احیانا آشنایی دارند تذکر مجددی برای اونها خواهد بود و کسانی هم که این عنوان و اصطلاح رو قبلا نشنیدند انشاءالله با دقت اون رو فرا خواهند گرفت. ما در قرآن کریم کلماتی داریم که این کلمات یا به طور هماهنگ یا بعضن مختلف نحوه نگارش و به اصطلاح رسم الخط اونها متفاوت با اون رسم الخط معمول و متداول اعراب هست. به عنوان نمونه کلمه رحمه در عربی انتهاش با تاء مدور هست، یعنی همون تایی که شبیه ها نوشته میشه، شبیه هی دو چشم نوشته میشه، اما نقطه داره و به صورت ت خونده میشه در هنگام وصل کردند. به عنوان نمونه دقت بفرمایید در آیه 157 سوره مبارکه بقره میفرماید اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اینجا کلمه رحمه در هنگام وصل به صورت ت خونده میشه. اگر خواستیم بر اون وقف کنیم به صورت ها وقف میکنیم. خب این در واقع اصل کلی هست در بسیاری از کلماتی که در واقع مثل رحمت هستند یا مثل نعمت هستند، اینها وصلشون با تا هست یا وقفشون با ها هست. اما موارد خاصی از این کلمات وجود داره در قرآن کریم که در رسم الخط قرآن به جای اینکه با تا مدور، یعنی همون تی که شبیه ه نوشته میشه با دو نقطه بالاش نوشته بشه، به صورت تا مبسوطه یعنی تا کشیده شده نوشته شده. حالا من نمونه ای رو از این عرض میکنم خدمت شما. همین کلمه رحمتی که ما در آیه 157 سوره مبارکه بقره عرض کردیم، در آیه 218 همین سوره بقره به صورت رحمت با ته کشیده نوشته شده. اولئک یرجون رحمت الله. خب اگر شما دقت بفرمایید به مصحف شریف میبینید که اینجا رحمت با تاء مبسوطه یا کشیده نوشته شده، یا همین کلمه رحمت در آیه 56 سوره مبارکه اعراف به صورت رحمت با تای کشیده نوشته شده. این رحمت الله قریب من المحسنین. خب در روایت حفص ما این کلمات رو دقیقاً به همون شکلی که در رسم الخط قرآن نوشته شده قرائت میکنیم، یعنی اگر جایی با تاء مدور بود هنگام وصل به صورت ت میخونیم، در هنگام وقف این موارد رو به صورت ها وقف میکنیم، اما اگر جایی به صورت تاء مبسوطه نوشته شده بود هم در وقف و هم در وصل به صورت ت خونده میشه. یعنی به عنوان نمونه اگر ما در همون آیه 218 سوره بقره بخوایم وقف کنیم، هرچند اونجا محل وقف مناسب نیست، هنگام وقف کردن به صورت ت اون کلمه قرائت میشه. اولئک یرجون رحمت، اولئک یرجون رحمت. البته اینجا محل وقف مناسب نیست، چرا که لفظ جلاله الله در واقع مضاف الیه کلمه رحمت هست و حتما باید مضاف و مضاف الیه در هنگام قرائت با هم تلاوت بشند. اما این در واقع مطلبی بود که ما در علم تجوید و علم قرائت به اون میپردازیم. خب این یکی از نمونه هایی بود که در بحث مرسوم الخط مطرح میشه. بحث یا زائده که ما در برنامه گذشته هم عرض کردیم در واقع باز نمونه ای از مرسوم الخط هست که نوع قرائت این یاهای زائده در قرائات مختلف متفاوت هست که ما اون رو به طور مفصل خدمتون عرض کردیم. اما میخوایم وارد قرائت ابن کثیر بشیم. مورد اول که در واقع بخش عمده‌ای از همین وقف بر مرسوم الخط رو شامل میشه، مواردی است که تاء تأنیس در انتهای کلمه هست. این تاء تأنیس به صورت تاء مبسوطه یا تاء کشیده نوشته شده. در این موارد مثل همون رحمتی که عرض کردم خدمت شما، یا کلمه نعمت که در اعم موارد به صورت نعمت با تاء مدور نوشته شده، در موارد خاصی به صورت کشیده نوشته شده. ابن کثیر تمام این موارد رو هنگام وصل مثل سایر قراء به صورت تاء خونده، اما زمانی که بر این کلمات وقف میکنه اون رو به صورت ها میخواند، یعنی مطابق با اصل کلمه، چون تاء تأنیس اصولا به صورت تای گرد نوشته میشه و با همون حکمی که عرض کردیم. در این موارد هم در واقع ابن کثیر عمل کرده طبق همون قاعده اصلی. حالا به عنوان نمونه دیگر فرض بفرمید در آیه 86 سوره مبارکه هود، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینجا اگر ما بخوایم طبق قرائت ابن کثیر این فراز رو از آیه 86 قرائت کنیم، اینطور می‌خوانیم در وصل، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این وصلش میشه. اما اگر خواستیم بر همون کلمه ابتدایی وقف کنیم می‌خوانیم بقیه، بقیه، در حالی که در روایت حفص و برخی از قرائات و روایت دیگر وقف این کلمه هم به صورت بقیت انجام میشه. خب مناسب هست که یک بخش از تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه واقعه رو با هم بشنویم. دقت بفرمایید ابتدا یک دور تلاوت رو بشنویم، من توضیح رو عرض میکنم، بعد مجدد تلاوت رو با همون در واقع نکته‌ای که خدمت شما توضیح داده میشه در واقع مجددا تلاوت رو استماع خواهید فرمود.
فاما ان كان من المقربين فروح وريحان فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة فأما إن كان من المقربين
خب در این قسمتی که از سوره مبارکه واقعه از آیات 88 و 89 شنیدید، در اینجا کلمه جنت در آیه 89 وجود داره، فروح و ریحان و جنت و نعیم. خب اینجا برخلاف سایر موارد که کلمه جنت به صورت تاء مدور یا گرد نوشته میشه، اینجا به صورت تاء کشیده نوشته شده، اگر دقت بفرمایید. خب اینجا بار اولی که تلاوت رو شنیدید، دیدید که وقف بر این کلمه به صورت جنه انجام شد، که این در واقع دقیقا مطابق همون چیزی است که ما در قرائت ابن کثیر خدمت شما عرض کردیم. خب حالا یک بار دیگه با دقت همین بخش رو از آیات سوره مبارکه واقعه با هم بشنویم، انشاءالله به این نکته توجه بیشتر خواهید فرمود.
فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة.
خب آخرین کلمه‌ای که در واقع تلاوتش شنیدید همون کلمه مورد نظر و شاهد مثال ما بود، که در واقع در قرائت ابن کثیر به صورت تاء کشیده هرچند نوشته شده در قرآن، اما به صورت ها در وقف قرائت میشه. خب از این در واقع بحث کلی که بگذریم در مورد تاء تأنیث، موارد خاصی هم هست که در واقع ابن کثیر یا یکی از راویانش در هنگام قرائت این کلمات در واقع نیاز هست که ما توضیح بدیم اون قرائت خاص رو. مورد اول در کلمه هیهات هست. هیهات دو بار در سوره مبارکه مؤمنون آمده است، هیهات هیهات لما توعدون. در اینجا بزی راوی ابن کثیر هنگام وقف با کلمه هیهات که با تاء کشیده هم نوشته شده، مثل همون تاهای تأنیث عمل کرده، یعنی مثل فرض بفهمید همین کلمه جنه که در سوره مبارکه واقعه بود، هنگام وقف به صورت هیها تلاوت کرده. مورد بعدی مخصوص قرائت ابن کثیر از هر دو راوی هست، که وقف بر کلمه یا ابته، که در موارد مختلفی که در قرآن کریم وجود داره این کلمه و این ترکیب، چه در سوره یوسف علیه السلام، در سوره مریم سلام الله علیها و سایر سور قرآن کریم، از نظر وقف باز مثل همون تاهای تنیس و مثل روایت بزی در کلمه حیحات عمل کرده، یعنی وصل کلمه یا عبته با تا هست اما وقفش با ها هست. یا ابتی اینی رأیت احد عشر کوکبا، خب این وصلش بود، اما بر همین کلمه وقتی وقف میکنیم میشود یا ابه یا ابه. این هم در واقع نمونه دیگر از وقفهای خاصی که بر مرسوم الخط توسط ابن کثیر انجام شده. اما آخرین مورد از موارد وقف بر مرسوم الخط باز به روایت بزی هست. البته دو وجه از روایت بزی نقل شده، یک وجه همون وجهی است که در عموم قرائات و روایت دیگر وجود داره که مطابق مرسوم الخط هست، مطابق رسم الخط قرآن هست. وجه دیگر اون وجهی است که به طور خاص از بزی نقل کردند که من خدمت شما عرض میکنم. این مورد برمیگرده به 5 ترکیب خاص در قرآن که عبارتند از فیما، بما، مما، عما و آخریش هم لما. خب دقت بفرمید این کلمات یک وجه مشترک دارند با هم. مثلا فرض بفرمید که در ابتدای سوره مبارکه نبأ می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم عم یتساءلون. خب این کلمه عم در واقع به این شکل هست، عن ما، یعنی یک عن که حرف جر هست، یک ما هم که مای استفهام هست و در واقع این کلمه عن بر سر ما در آمده است. موارد دیگر هم همینجور هست، یعنی فیما اصلش هست فی ما، بما ب که حرف جر، ما مما می شود من و ما، و آخرین مورد هم لما باز به همین شکله، یعنی ل به اضافه ما. در این موارد طبق قواعد عربی ما مجاز هستیم که اون الف آخر اون مای استفهام رو حذف کنیم، همون جوری که در رسم الخط قرآن هم این موارد وجود داره، یعنی فیما، بما، مما، عما و لما. در این موارد اون نکته‌ای که از بزی روایت شده این هست که هنگام وقف بر این کلمات که یک حرف جر هست به انضمام مای استفهام که الفش هم حذف شده، هنگام وقف یک هاء سکت اضافه بشود به انتهای کلمه، یعنی فیما می شود فیما، بما می شود بما، مما می شود مما، عما می شود عما، و آخرین مورد هم لما که هنگام وقف می شود لما. حالا من توضیح مختصری عرض کنم که چرا این اتفاق افتاده. ببینید هاء سکت در قرآن کریم در رسم الخط 9 جا وجود داره، مثل سوره بقره، سوره حاقه، سوره قارعه، و در واقع فلسفه آمدن هاء سکت برای این هست که حرف آخر کلمه حرکتش مشخص بشه. مثلا در سوره مبارکه قارعه ما هیه و ما ادراک ما هیه که اینجا در واقع هست و ما ادراک ما هی و ما ادراک ما هی، هیه در واقع همون ضمیر هست که اینجا برای اینکه حرکت حرف آخر مشخص بشه و البته رعایت فواصل آیات سوره قارعه که بخشیش با حرف ها در وقف خاتمه پیدا می کند، مثل القارعه، ملقارعه الی آخر، اینجا هم در واقع یک های سکت آمده است و ما ادراک ما هیه، در حالی که از نظر معنا هست و ما ادراک ماهی. خب در موارد دیگر قرآن هم همینطور هست، مثلا کتابیه کتابی هست که اون فتحه آخر برای اینکه مشخص بشه های سکت اضافه شده، حسابیه حسابی هست و موارد دیگر هم مثل اینها هست. در این چند کلمه هم که عرض کردیم خدمت شما، فیما، بما و سه مورد دیگر، در واقع آمدن های سکت برای این هست که فتحه حرف آخر یعنی فتحه میم مشخص بشه و به ذهن مستمع القا بکند که اینجا ماء استفهام وجود داره. یعنی احیانا تصور نکنه که فیم خودش یک کلمه است، بلکه فیمه وقتی گفته میشه و در هنگام وصل هم فیمه هست، نشان میدهد که اینجا اولا حرکت میم آخر کلمه فتحه هست و ثانیاً مستمع در واقع باید برسه به این که اینجا این فتحه جایگزین اون الفی است که از انتهای کلمه ما محذوف شده. این هم در واقع مورد دیگری که از قواعد وقف بر مرسوم الخط خدمت شما عرض کردیم. من باز متذکر میشم از بزی در این پنج کلمه دو وجه نقل شده. وجه اول مثل سایر قرا هست، یعنی وقف و وصلش به همون شکلی که در رسم الخط قرآن آمده است. وجه دوم از بزی همین وجهی است که خدمت شما عرض کردیم، یعنی با اضافه کردن ها سکت به انتهای کلمه. در اصطلاح کتب قرائت هم به این اضافه کردن میگن الحاق ها سکت. پس الحاق های سکت یعنی این که یک های سکت به انتهای این کلمات افزوده بشود. قواعد مربوط به مرسوم الخط در قرائت ابن کثیر در واقع در همینجا پایان پیدا میکنه. فقط من یک تذکر رو خدمت شما عرض میکنم. ما در روایت حفص از عاصم همونطوری که میدانید چهار مورد سکت داریم ما، که این سکت ها در واقع به خاطر این هست از نظر معنا این گونه توجیه می شود که اگر اینجا سکت انجام پذیرد معنا بهتر القا میشه. در سایر روایات و قرائات این چهار مورد، یعنی در سوره مبارکه کهف بین آیه اول و دوم، در سوره مبارکه یاسین میان آیه پنج و دوم، در سوره مبارکه قیامه آیه 27 و سوره مطففین آیه 14، در سایر روایات و قرائات غیر از روایت حفص از قرائت عاصم این چهار مورد سکت در هنگام وصل درش صورت نگرفته، نه در ابن کثیر نه در سایر قرائات، که به هر حال باید دقت بفرمایید و هر حکمی هم که در هنگام وصل میتواند عارض شود این احکام در واقع عارض میشه. مثلا در سوره کهف عوجا قیما، وقتی که ما بدون سکت بخوانیم میشود عوجا قیما، یعنی تنوین خونده میشه، اخفاء نون تنوین هم نزد حرف قاف البته با رعایت درشتی صورت میگیره. مرقدنا هذا، خب این وصلش هیچ تفاوتی نداره، فقط در واقع فاصله هست میشه. در سوره قیامه مراق و در سوره مطففین برانه، وقتی که ما بدون سکت بخوانیم ادغام صورت میگیره. در مراق ادغام نون ساکن در را، در برانه ادغام لام ساکن در را. این هم در واقع نکته بود که جا داشت در اینجا ما متذکر بشیم خدمت شما عزیزان، برای اینکه در واقع این بحث مرسوم الخط در قرائت ابن کثیر به پایان برسه. امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کرده باشید. این نکاتی که در برنامه فعلی گفته شد برای شما حتما قابل استفاده بوده باشه و در ذهنتون جا بگیری، برای اینکه قرائت ابن کثیر رو برایش مسلط بشید و انشاءالله در قرائت هم بتوانید نسبت به این قواعد توجه کافی رو داشته باشید. تا برنامه دیگر که توفیق داشته باشیم در محضر قرآن کریم خدمت شما عزیزان شنونده برسیم، شما رو به خدای مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
هو الذی ينزل